بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره این است که فرق بین مسائل اصولی و قواعد فقهی چیست. سه فرق را عرض کردیم، دو فرق دیگر باقی مانده. الفرق الرابع مال مرحوم آیت الله خویی است. ایشان می‌فرماید که فرق بین قواعد اصولیه، بین مسائل اصولیه و قواعد فقهیه این است که مسائل اصولیه از قبیل کشف و به تعبیر ایشان از قبیل استنباط، اما قواعد فقهیه از قبیل استنباط نیست، از قبیل تطبیق. البته این یه اصطلاح فلسفی هست که ایشان در اینجا آورده. بعضی از قواعد جنبه استنباطی دارد. استنباطی یعنی چه؟ علم جدید. هر موقع بگن استنباط یعنی علم جدید. بعضی چیزها داریم نه، علم جدید نیست، فقط تطبیق کبرا بر صغراست. من یه مثالی از خارج بزنم تا فرمایش ایشون روشن شود. قیاس منطقی از قبیل استنباطه، کشف علم جدیده. العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. در اینجا ما علم جدید پیدا کردیم، نمیدونستیم که عالم حادثه، اما با این ترتیب صغرا و کبرا فهمیدیم که عالم حادثه. به این میگن استنباط، به این میگن کشف علم جدید. اما گاهی از اوقات نه، کشف علم جدید نیست، تطبیق کبرا بر صغراست. مثلا قیاس منصوص العله. پیغمبر اکرم بفرماید الخمر حرامان لانه مسکر. ما میفهمیم که فقه هم حرامه. این علم جدید نیست، این در واقع کبرا را بر صغرا منطبق کردنه. بنابراین در مسئله باید فرق بگذاریم بین استنباط و بین تطبیق. در استنباط علم جدیده مثل قیاس منطقی، اما در دیگری که همان منصوص الا باشد علم جدید نیست، تطبیق کبرا بر صغراست. نظر ایشان این است که ما در علم اصول استنباط میکنیم، علم جدید پیدا میکنیم. خبر الواحد حجه از اینجا پی میبریم نماز جمعه واجبه. وجوب نماز جمعه را از قرآن و از سنت استفاده میکنیم. بنابراین قواعد اصولیه آفریننده علم جدیده، اما قواعد فقهیه نه، علم جدید نیست، کبرا را بر صغرا تطبیق میکنیم. این عبا را از بازار خریدیم، نمیدونیم پاک یا نجس، بگیم کل شیء طاهر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این علم جدید نیست، تطبیق کبرا بر صغراست. عیناً مثل که بگد الخمر حرامان لانه مسکر، نسبت به فقه علم جدید نیست، بلکه تطبیق کبرا بر صغراست. این حاصل فرمایش ایشانه. خدمتشون عرض میکنیم، البته ما در آن حدی نیستیم که به این آقایان انتقاد کنیم، اما نظر عرض میکنیم. عرض میکنیم فرمایش ایشان جنبه قالبی دارد، اما کلی نیست. بعضی از قواعد فقهیه هم از قبیل استنباط، از قبیل علم جدیده. مثال وقتی شما میگه لا ضرر و لا ضرار، بعدن میاد بگید که الوضوء الضرری حرامان، الصوم الضرری حرامان، این علم جدیده. هیچ وقت انسان از لا ضرر و لا ضرار موضوع صوم را، موضوع وضوء را نمیفهمد، مگر اینکه صغرا کبرا بچیند بگد هذا الوضوء ضرری ولا ارز کنم ضرر ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، قهرم بگد وجوب ضرر وضوء ضرری هم در اسلام نیست. باداتر از این قاعده ما جز منو به صحیحه جز منو به فاسده، از این نمی شود به این زودی حکم از کنم اجاره را فهمید یا حکم صده را فهمید. بنابراین فرمایش ایشان فرمایش صحیحی است در قالب وسائل فقهیه، قواعد فقهیه، اما برخی از قواعد فقهیه از قبیل استنباط در حقیقت علم جدیدی است. تم الکلام فی القول الرابع. تا اینجا چند تا نظر گفتیم؟ نظر اول شیخ انصاری، نظر دوم مال مرحوم محقق نائینی، محقق عراقی، نظر سوم عرض کرده مرحوم خویی عبارت مجملی دارد. حاصلش این است که قواعد فقهیه مال موضوعات، مال شبهات حکمیه نیست. چهارم همین بود که عرض کردیم که قواعد فقهیه از قبیل تطبیق، در حالی که مسائل اصولیه از قبیل استنباط. آقایان نمیدونم شما مسئله بعضی از مسائل فلسفی را خوندید یا نه. در مسائل فلسفی این مسئله مطرح است که کجا استنباط و کجا تطبیق. علم خاصی برای این هست. اون علم خاص کدومه؟ علم خاصی برای این هست. آقایانی که وجود ذهنی را خوب خونده باشد، در وجود ذهنی این مسائل هست. تمام. بله.
مباحث
چی؟
نفس
الامر. نه نیست. خب حالا روش مطالعه کنیم. الفرق الخامس، فرق پنجم. حالا دیگه آقا میخواست بدوند شناخت. شناخت در حقیقت در فلسفه یه بابیست. آقایان اگر مسائل شناخت را ببینید، در مسائل شناخت، در ابزار شناخت دو مسئله هست. گاهی بعضی از اونها کشف علم جدیده و گاهی بعضی از اونها تطبیقه. خب الفرق الخامس فرقی است که ما انتخاب کردیم. البته نمیگیم 100% صحیحه، مطرح میکنیم آقایان مطالعه کنید. اون این است که ما معتقدیم فرق مسائل اصولیه با قواعد فقهیه در محمولاته. اگر محمولات مسائل اصولی را با محمولات مسائل فقه قواعد فقهی تطبیق کنیم، خواهیم دید بینهما بعد المشرقین. مسائل اصولی تمام محمولاتش برمیگردد به حجت و عدم حجت، توش حکم شرعی ابدا نیست. چرا؟ من الان تمام مسائل اصولی را در چهار موضوع خلاصه می کنم. یک، موضوع اولین است که در معانی الفاظ بحث می کند. هل الامر للوجوب اولا؟ هل النهی للحرمه اولا؟ هل الامر للمره و تکرار اولا؟ بخش اول از علم اصول راجع به معانی الفاظ، این یک. بخش دوم از اصول راجع به ملازمات، هل هناک ملازمتون بین وجوب شیء و وجوب مقدمته، هل هناك ملازمت بین وجوب الشیء و حرمت ضده؟ باب ملازمات. باب سوم را اگر مطالعه کنیم درباره حجت بحث میکند. هل القطع حجت اولا؟ هل خبر الواحد حجت اولا؟ این سه. چهارم درباره وظایف صحبت میکند که همان اصول عملیه باشد. بنابراین تمام رسائل را و کفایه را خلاصه کنیم، محموداتش از همین قبیله یا درباره معانی الفاظ یا درباره ملازمات و یا درباره حجت و عدم حجیت، حتی تعادل ترجیح هم داخل در همینه، و یا اینکه درباره وظایف. تمامش را اگر ملاحظه کنی در محموداتش حکم شرعی اصلا وجود نداره. محمولاتش اینه: العرف به بابک، کفایه در مقابل شما ملاحظه کنی، غالبا جلد اول درباره معانی الفاظ، جلد دوم یه مقدارشم راجع به ملازمات، جلد سوم که در واقع حجت جلد دومه، آخرین مسئله که همان وظایف باشد اونم در جلد دوم. تمام مباحث علم اصول در چهار باب خلاصه می شود: اما معانی الالفاظ یک، اول ملازمات دو، اول حجت سه، اول وظایف چهار. در محموداتش حکم شرعی نیست. اما اگر برگردیم قواعد فقهیه، قواعد فقهیه از اول تا آخر محمولش یا حکم تکلیفیه و یا حکم وضعیه. قواعد فقهیه در واقع 40 قاعده است. اگر خیلی بازش کنیم 120 قاعده هست، بیش از اینها نیست. تمام اینها را ملاحظه کنیم، محمولشان حکم شرعیه. مثلا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. یا مثلا در باره قاعده تجاوز از کنم کل ما مضا من صلاتک و طهورک فامضی کما هو، الصلح جائز بین المسلمین. تمام قواعد فقهی را ببینیم، محمولش حکم شرعیه، گاهی حکم تکلیفیه مثل حالا، و گاهی نخی حکم وضعیه. مثال بزنید. بله. به نظرم لا تنقض الیقینه به شک را مثال بزنیم بهتره. لا تنقض الیقینه به شک حکم تکلیفی نیست. اگر کسی به یقین سابق عمل نکند خلاف شرع نکرده. این اعطای حجیت میکند به یقین سابق. بنابراین همه قواعد فقهیه یا محمولش حکم تکلیفیه و یا اینکه محمولش حکم وضعیه. اون شما کدوم بسارم گفتید؟ کدوم؟
ها؟
بله، اون حکم عرض کردم خدمتتون که شاید وضعی باشه. بناءً علی هذا قواعد فقهیه تمام محمولاتش مجعول شرعیه، اما مجعول حکما تکلیفیاً او مجعول حکما وضعیاً. لا تنقض الیقینه بالشک بهترین مثاله. این لا تنقض الیقینه بالشک حکم تکلیفی نیست. اگر کسی به استصحاب عمل نکند دو مرتبه وضو بگیرد مشکلی نیست، اما اعطای حجیت به یقین سابق بکنه. اذا علمت هذا فنقول الفرق بین القواعد الفقهیه والمسائل الاصولیه بالمحمولات المنتسبه الى الموضوع. محمولات عرض کنم علم اصول غالبا حجت. همه این چهارتا را میتونیم در حجت خلاصه کنیم معانی الفاظ ملازمات حجج و یا اینکه در آخر وظائف. اما اگر قواعد فقهی که عرض کردم 40 تاست خیلی بازش کنیم 100 خورده ایست تمام محمولاتشون یا حکم تکریفیه یا حکم وضعی. کمل کلامو فی الجهت السابعه که مرحوم آی آخوند در امر اول آورده بود. بنابراین در امر اول 4 تا مربوط به مطلق علومه، 3 تا هم مربوط به علم اصوله. خب ما هم یک سرفهی کرده باشیم آخه، ما هم یک جهتی را اضافه کردیم. الجهت السامنه، الجهت السامنه، تاریخچه علم اصول. البته تاریخچه علم اصول خودش یه بحث مفصلی است، ما در چند کلمه خلاصه میکنیم. تاریخچه علم اصول از نظر اهل سنت اول من الف فی علم الاصول شافعی است، محمد ابن ادریس شافعی، متولد 150، متوفای 204. کتابی دارد الرساله، این اولین کتاب است که اونها نوشتم. الانم این کتاب در دانشگاه های اهل سنت تدریس می شود، الرساله. اما از نظر شیعه کسانی که در واقع قواعد اصولی را برای ما گفتن ائمه اهل بیت، امام باقر و امام صادق مسائل اصولی را گفتن، در چند کتابم جمع شده است. یکی همان مرحوم شیخ الرعاملی الفصول المهمه، اگر ملاحظه کنی خیلی از این قواعد اصولی یعنی مسائل اصولی در روایات ما هست. اما از نظر تدوین، تدوین یه مسئله دیگری است. ائمه اهل بیت القا کرده اند، اما از نظر تدوین اولین کتابی که در علم اصول از نظر شیعه نوشته شده یونس ابن عبدالرحمن، متوفای 208، 4 سال بعد از شافعی. کتابی دارد در باری عرض کنم اختلاف الحدیث و مسائل، همان باب تعادل ترجیح ما. بعد از ایشان ابو سهل نوبختی داریم، او کتابی دارد در باری العموم و الخصوص، بابی از علم اصوله. بعد از ایشان یک نوبختی دیگری هست، حسن ابن موسی نوبختی، متوفای 311، او کتابی دارد در باری عرض کنم خدمتون که در باره حجیت خبر واحد. البته همه ابواب اصول نیست، بعضی از اونها هست بعضی از اونها نیست. تا اینجا تا قرن دوم آمدیم، بگه معنا قرن سوم. اول یونس ابن عبدالرحمن، متوفای 208، کتابش در باره اختلاف حدیث و مسائل. بعدن ابو سهل نوبختی کتابی دارد در عموم و خصوص. بعدن جناب آقای موسی بن سهل، اونم نوبختی است، کتابی دارد در باره حجیت خبر واحد. اما اینها تکه تکه هست. اول کسی که یک دوره اصول فقه را نوشته شیخ مفیده، متولد 336، متوفای 413، کتابی دارد التذکره. متاسفانه اصلش دست ما نیست، خلاصش چاپ شده است، خلاصش را عرض کردم کراجکی دارد چاپ شده. اول کسی که یک دوره اصول فقه را در شیعه نوشته بعد از این نوشته های پراکنده ایشانه. بعد از شیخ شاگرد مرحوم شیخ مرتضی است، کتابی دارد از ذریعه، ما در مؤسسه امام صادق تحقیق کرده و چاپ کردیم، یک دوره اصول کامل، متولد 355، متوفای 436. از ایشان بگذنیم شیخ طوسی اعلی الله مقامه، متولد 385، عرض کنم متوفای 460، العده در علم اصول، که بعد از ایشان توالت تعریف آمده، اما متاسفانه در قرن 11 این ظهور اخباریت علم اصول را متوقف کرد. 200 تمام مسائل علم اصولی متوقف شد. البته ظهور اخباری ها هم نعمتی بود، خیال نکنیم که نقمت بود، نه، ظهور آنها سبب شد بهار الانوار نوشته بشود، وسائل شیعه نوشته شود، الوافی نوشته شود، شروحی بر کافی و شروحی بر من لا یحزن نوشته بشه. این نهضت اخباریگری ولو جنبه های سلبی داشت، یه مقدار تحجر فکری را آورد، اما از نظر خدمت به روایات خدمت عظیمی کردم. بعد از قرن 12 اولین کسی که شمر از ساید آستین بالا زد و علم اصول را بار دیگر احیا کرد مرحوم بهبهانی است. والبهبهانی معلم البشر مجدد المذهب فی ثانی عشر، ازاه کل غیر شبهة و ریب، فبان للمیلاد کنه الغیب، متولد 1118، متوفای 1206. بعد از ایشان البته دیگه علم اصول رواج پیدا کرد و در قرن 14 به قمه رسید، قمه بالا، مانند مرحوم شیخ انصاری، بعد از ایشان آقای آخوند خراسانی، بعد از ایشان عرض کنم مرحوم نائنی و مرحوم عراقی، بعد از ایشان در قم آیت الله حائری، در نجف بعد از ایشان تلامیز مرحوم نائنی مثل مرحوم آیت الله خویی، آیت الله شهرودی، در قم هم شخصیت های برجسته‌ای بودند، مرحوم حجت اعلی الله مقامه که ما خیلی استفاده کردیم، حضرت امام اعلی الله مقامه و مرحوم آیت الله داماد و هاکذا. امیدوارم انشاءالله این چراغی را که این آقایان روشن کردن همیشه الی قیام المهدی این چراغ روشن بماند. تم الکلام فی الامر الاول مع الجهات الثمانیه، 6 تا 8 جهت یکی هم ما اضافه کردیم. الامر الثانی الوضع، زبان فارسی وضع گذاردن با زال، یک گذاردنی داریم با دال زال، یک گذاردن داریم رزه، فرق میکنه، گذاردن به معنای وضعه، اما گذاردن به معنی انجامه، نماز گذار میگن، نمیگن نماز گذاره به زال، فرق بگذارن بین دال زال و بین را و زال، اولی گذاردن، دومی انجام. البته وضع یه مسئله ای نیست که ما در آن وارد بشویم، اصل وضع را میتونیم بگیم، اما پیدایش این لغات از کجاست این فن ما نیست. مرحوم نائنی این مطرح کرده است که این اختلاف السن از کجاست، اختلاف لغات از کجاست، این فن جامعه شناسی کار ما نیست. ما فقط باید وضع را معنا کنیم، اقسام وضع را بگیم، همین. و اما پیدایش این لغات کثیره فعلا فن ما نیست وارد بشویم، اگرم وارد بشویم ناقص وارد میشویم. باید فشارمان را بر اقسام وضع بیاریم که اقسام وضع 4 تاست، وضع خاص، موضوع خاص، وضع عام، موضوع عام، بالعکس در هر دو طرف انشاءالله فردا.